نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، در ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، هر جای این عالم، نگاه مهربانتون رو همراه کردید با برنامه ما. ما از امشب انشالله تقریبا به مدت 10 شب برنامه زنده صبح نزدیک تقدیم حضور شما میشه با این عنوان و بر اساس این چیزی که شاید حتما شنیدید، الیس الصبح بقریب، در واقع آیه نورانی قرآن هست، به نظرم برگرفته از این آیه هست، نامگذاری نام برنامه ما که انشالله هر شب ساعت 20:30 تا 21:30 به وقت ایران اسلامی خدمت شما خواهیم رسید و موضوع گفتگوی ما هم مباحث مهدوی است. همونطور که میدونید در آستانه ولادت با سعادت قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا قرار داریم و دهه هم دهه مهدویت و فرصت بسیار خوب و مناسبی که ما بتونیم حول محور مهدویت مطالبی رو انشاءالله تقدیم حضور شما بکنیم. و این نکته هم بگم که راه ارتباطی برای شما هموار هست عزیزان خوب بیننده، هم سامانه پیام کوتاه ما 301203 که در اختیار شما هست، دوستان حتما براتون زیرنویس کردن، و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید برای ما پیام بدید، و در کنار اینها تلفن‌ها هم برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در زمینه مباحث مهدوی، فقط ما خواهشمون این هست که حول محور گفتگوی ما، موضوع مهدویت، آخرالزمان و از این دست مباحث انشالله سوالات اصلی و اساسی خودتون رو بپرسید و انشالله کارشناس و میهمان عزیز و ارجمند ما امشب و شب‌های آینده پاسخگوی سوالات شما خواهند بود که امشب توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پور سید آقایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما مبارک باشین.
علیکم السلام و رحمت الله، ایام بر شما و بر همه مسلمان‌ها و به ویژه شیعیان هر جای این کره خاکی که هستن مبارک باشد. من هم اجازه بدید با سلام بر بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا بحثم را آغاز بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل به الامم. انشاءالله که در این ایام بتوانیم از برکات این امام بزرگوار، خاتم الاوصیا، آخرین وصی پیامبر عظیم الشان اسلام، امام ثانی عشر، انشاءالله بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. ما بحثمون رو میخوایم از اینجا شروع کنیم که خب مقوله مهدویت و انتظار یکی از مقوله های بسیار مهمی است که هم در بین مسلمانان و شاید به جرئت بتونیم که بگیم در بین ادیان و مذاهب دیگه هم بحثش مطرح هست، منتها حالا به گونه های دیگه و با عناوین دیگه مطرح میشه. اما آن چیزی که ما میخوایم فعلا در موردش بحث بکنیم در دایره اسلام هست و در مذهب و مکتب جامع تشیع که کاملا روشن و مشخص هست این موضوع. اما میخوایم ببینیم بحث مهدویت و انتظار از نگاه و از نظر اهل سنت و علمای اهل سنت به چه شکل است.
خیلی سوال خوبیه و در این دهه مهدویت که اتفاقا تلیعش با این بحث آغاز میشه به نظر من بسیار مبارک. همونجوری که اشاره هم کردید، این اندیشه بالنده، این آموزه جان فضا نه تنها بین همه مذاهب اسلامی بلکه بین الادیانیه. خب اما موضوع بحث ما در رابطه با مذاهب اسلامیه که ما همایش مثالمون هم که همایش دکترین مهدویت هست، رویکردش همین عنوانه، مهدویت محور مشترک بین مذاهب اسلامی، که پنجشنبه و جمعه همین هفته در مدرسه امام کاظم سلام الله علیه آغاز به کار میکنه با مدت 2 روز با مهمانانی قریب 50 مهمان خارجی و اندیشمندان داخلی و قاطبه اینها یا یه جمع قابل توجهی از اونها از برادران اهل سنت ما هستن از داخل و خارج که مقاله دادن. و حقیقتا این اندیشه اندیشه‌ای است که میتواند محور مشترک مذاهب اسلامی بشه. ما نداریم یک مذهبی رو در میان مذاهب اسلامی که این اندیشه را منکر بشود. و حتی بالاتر، اگر احیانا بعضی از روشن فکرهاشون خواستن این اندیشه رو به یه گونه‌ای مورد شبهه قرار بدن، از خودشون و جانب خود برادران اهل سنت به شدت مورد هجمه قرار گرفتن، به طوری که گاهی خیلی تند میشن نسبت به اونها، که یعنی خود برادران اهل سنت به بعضی از این روشن فکرهایی که یه مقداری ممکنه ایجاد شبهه‌ای در ذهن شما شه، به طوری که میگن اصلا شما سواد ندارید، شما برید روایات ما رو ببینید در منابع مختلف، حتی در صحاح سته ما، حتی در صحیح بخاری، حتی در صحیح مسلم، تعداد کسانی رو که معتقد به تواتر احادیث امام مهدی علیه السلام هستند به عنوان تواتر
درست
میگن متواتر است این احادیث، یک لیست بلند بالایی از علمای گذشته تا الان میارن که این اندیشه متواتر است. بعضی دیگه از اونها عنوان حدیث معتبر رو استفاده میکنن که این احادیث معتبر است، حتی در صحاح ما، در مسانید ما، و بسیاری ادعای تواتر اون رو کردن که ممکنه برای بعضی از برادران خود اهل سنت ما هم جالب باشه. ما تو این زمینه این اندیشه رو اندیشه‌ای کاملا اصیل می‌دانیم. من حالا برای اینکه بعضی از بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی، که اتفاقا همین امروز بود یکی از دوستان از آفریقا به من زنگ زد از کنگو و گفت ما برنامه‌های این شبکه رو می‌بینیم، و از بعضی از برنامه‌ها که از جمله مثلا خودم برنامه‌ای داشتم نشان میداد و خیلی مورد علاقه در کشور دیگه هم من دیدم خیلی از این شبکه استقبال میکنن و یک پایگاه مطمئن نیست و مورد اعتمادی است برای همه شیعیان و بلکه مسلمانان در هر جایی که هستن. عرض میکنم محضرتون برای این که این عزیزان که فرهیختگان جهانی هستن بیشتر از این برنامه ما بتونیم استفاده ببریم، من بعض از کتاب رو خدمتون عرض میکنم. ما در این زمینه اصلا کتاب های متعددی داریم که الان بعضش امروز آوردم. یکی امام مهدی در منابع اهل سنت از قرن دوم تا پایان قرن دهم هجری. خب این تألیف و تدوین مهدی فقیه ایمانی توسط 3 نفر ترجمه شده و الان شما در اینجا اصل اون منبع عربی رو میبینید، اینورم ترجمه فارسی. خب یکی از کتاب‌های بسیار خوب در این زمینه است که فعلا در 2 جلد، 1 جلدش به این گونه ترجمه شده، اصل منابع رو آورده. یک کتاب این عربی با ترجمه فارسی. یک کتابی که من خیلی پیشنهاد میکنم این رو اگر بتونن اینام نشون بدن به این صورت، بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت.
بله.
این مال برادر فاضل منتجات رسان از اون جناب آقای دکتر مهدی اکبر نژاده. این آقا که پایان‌نامه دکتراش بوده بسیار زحمت کشیده. در اینجا اولا یکی که این کتاب‌ها رو از اول از مسانید و صحاح یکی آورده از شیعه و سنی، کتاب رو خودش راجعش گفته و کرده. بعد شروع میکنه مشترکات شیعه و سنی در مهدویت، از نسب و شمایل امام مهدی علیه السلام بگیرید که این امامی که شما میگید مثلا چه شکلیه، بینیش چگونه است، ابروهاش چگونه است، نسل کیست، فرزند کیست، خالی برگونه دارد ندارد، دندانهاش چگونه است، همه اینها از منابع معتبر شیعه و اهل سنت. بعد ویژگی ها و شرایط ظهور حضرت در میان روایت شیعه و اهل سنت، یکی یک اینا رو بررسی میکنه. نشانه های ظهور مثل ندای آسمانی، مثل سفیانی و بعضی دیگه، همه اینها از منابع شیعه و اهل سنت روایت معتبر و کتاب های معتبر، خصف در بیداق، قتل نفس زکیه و همینجور. بعد ویژگی های حکومت امام مهدی و برکات عصر ظهور، یک یک اینها رو از عدالت حضرت، رفاه و امنیت اصل حضرت، همین گونه میاد و یک یک بررسی میکنه. و به خصوص این روایت حضرت عیسی علیه السلام که می آید و ظهور میکند و به امام مهدی اقتدا میکند. این میدونید در میان 16 منبع از منابع معتبر اهل سنته که شونات به این تفصیل وارد نشده. ما اخیرا پایان‌نامه که دوستان بود در حوزه علمی سطح 3 که راجع به همین حدیث که 16 منبع معتبر اونها و همه این منابع که نقل میکنن به لحاظ سندی مورد اعتبار در نزد اهل سنت
بانه.
و بیش از این در منابع خود شیعه، اون هم روایات صحیح السند و معتبر. بعد بحثی که ما در اینجا داریم این استش که خب این اقتضائات کلامی داره آقای اسماعیلی، این که امام زمانه رو با هون امام مهدی علیه السلام ظهور کنن، حضرت مسیح علی نبی جناب و آلهی و علیه السلام بیان از آسمان و به حضرت اقتدا بکنن در نماز، که در بعضی از روایات بعضی میگه اقتدا میکند، یا امامتون امام مهدی است، نمیگه در نماز اقتدا میکنن. به هر صورت میتوان ادعا کرد، اگر نگی متواتر، لااقل شاید تواتر اجمالی یا دیگه لااقلش احادیث صحیحه و مستفیضه در اصطلاح علمای حدیث شناسانی. خیلی تعداد روایات 16 طریق شوخی نیست، اینها یک لوازم کلامی دارد، اعتقادی دارد، که امامی که جلو می ایستد برای نماز، امام حضرت مسیح علی نبی ناولی علیه السلام بهش اقتدا می کند و در به حسب وزداد وزیر حضرت است. اینها رو ما نباید شوخی بگیریم، خیلی لوازم و پیامدهای کلامی جالبی دارد که حالا فیا فرصتش نیست. خب حضرت مسیح علیه السلام میاد و حضرت اقتدا می کند و فراگیر شدن اسلام و حاکمیت امام مهدی بر جهان، خب یک یک اینها رو در همین کتاب مورد گفتگو قرار میدهد. بعد خب موارد اختلاف رو هم برمیشمارد و سعی میکند یه اینو حکمیتی بکند، بررسی علمی بکند. بعد میگه ناقدان حدیث های مهدویت، ابن خلدونی که مثلا یه شبهه ایجاد میکنه، یا احمد امین مصری، یا فرید وجدی، یا رشید رضا، این چهار تا از علما که بعضا اومدن منکر شدن، اینها رو شبهشون رو مطرح میکند و جواب میدهد. و یه کار جالبتر این که در بعض از این که از اون همین کتاب هم شده، از خودشون جواب دادن. ما اخیرا این کتابی هست، باز اینو معرفی میکنم، خیلی کتاب خوندنیه، این کتاب رو درخواست میکنم نشون بدید بی زحمت. مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت. خب این مصلح جهانی، این کتاب ترجمه و تحقیق جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خسروشاهی. این کتاب اصلش مال شیخ عبدالمحسن العباد.
درست.
شیخ عبدالمحسن العباد از علمای سلفی است. میدونید ایشون رئیس اسبق دانشگاه اسلامی مدینه است.
نگاه تندی هم داره.
خیلی تند و نسبت به شیعه یه مقداری عبوسه، کم مهری داره. ولی خیلی جالبه این کتاب خوندنیده. چه اصلش؟ اصلش یه آقایی هست از اهل قطر، حاکم اون دادگاه های شرع قطره، میاد یه کتابی می‌نویسه و شبهاتی وارد میکنه، انتقاد داره به این آموزه مهدویت، که حالا اینم علت داره، چون العتیبی جهنیان که در سال 1158 شمسی ریختن مسجد الحرام رو گرفتن، ادعای مهدویت کرد و مردم بیعت گرفت و اون رو ریختن و چه کشت و کشتاری در خانه خدا شد بماند. بعد از اون این آقای قطری اومده کتابی نوشته در رد به این مضمون که این اندیشه اصلا یعنی چی؟ این اندیشه درست نیست. این آقای عبدالمحسن العباد کتابی دارد که اول مقاله مفصلی بود، بعد اینو تبدیل به کتاب کرد با اضافاتی که این آقای خسرو هم ترجمه کرده. آها. اومده جواب میده، میگه آقای حرفا چیه میزنی؟ شما تو این زمینه مطالعه نداری؟ شروع میکنه دفاع جانانه‌ای از این اندیشه مهدویت و روایات اون که این روایات متواتر است، احادیث معتبر است، این همه روایات در روای صحاح ما، مسانید ما، کتابهای معتبر ما، چی داری میگی شما؟ شما به جایی که بیایی مثلا یه جایی رو میخوای یه اندیشه ای رو درست بکنی، چرا میایی زیرا به یه اندیشه مهمی رو میزنی؟ شما نمیدونی این چه اندیشه ایه؟ خیلی جالب جواب میده که این کتاب بخش معظمش ترجمه همین کتاب بده، دو تا مقاله که خدای خسرو شاهی داره. خیلی این کتاب خوندنی هستش اتفاقا.
یه بار دیگه اسمشو بگید استاد.
مصلح جهانی از دیدگاه شیعه و اهل سنت. بوستان کتاب دفتر تبلیغات ترجمه کردن و این رو چاپ کردن. خیلی کار خوبی ترجمهش مال جناب آقای خسرو شاهی. عبدالمحسن العباد علمای سلفی بسیار هم نسبت به شیعه متاسفانه بدبین، به خاطر حالا این تبلیغات سوی که عرض بخونم بر علیه این تفکر ناب می شود، اما آنچنان از این اندیشه مهدویت دفاع می کند که به نظر من خیلی جای خوندن داره. و یه سری کتاب های دیگه که حالا من اینجا دیگه آوردم، خدا حافظش 5-6 تا هست آوردم، یه تنم که دیگه نشون نمیدم، فرصت نیست، ولی میخوام عرض بکنم که این اندیشه اصالت دارد. تفاوت ما و برادران اهل سنت در این است که ما میگوییم این امام الان هست، از منابع خود اونها هم دلیل داریم، مثل ائمه اثنا عشر، مثل حدیث ثقلین، اینا نشون دهنده این است که قرآن و عترت هیچ وقت اصلا جدا نمیشون، همیشه باید باشد. اصلا 12 خلیفه یعنی 12 تا جانشینی که پشت سر هم هستن، این فقط با اندیشه و نظریه شیعه است هماهنگ است. اون برادرای ما به دلایلی به هر تقدیر میگوین که متولد نشده است، سیولد. جالب این استش که این اندیشه با همین اندازه، همین کفی که حدی که برادران اهل سنت ما مطرح میکنن که یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملء الظلم و جورا، یا ذیل این آیاتی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اصلا حالا این بحث در کتاب حدیثی بود ما مطرح کردیم، این اندیشه در میان مفسران اهل سنت قوقا میکنه اصلا، که آخه میگن لیظهرهو یعنی لیغلبهو، غلبه هم غلبه خارجی است، ولی به لحاظ منطقی که همون موقعی که آمد که غلبه داشت، که پس این غلبه خارجی است. اگر غلبه خارجی است، اصلا غایت ارسال رسول برای این پیروزی است، این دین حق و این رسول هستش که بر همه ادیان پیروز میشود. خب این با آیا تا حالا محقق شده؟ یقینا محقق نشده، پس حتما روزی خواهد بود. اونها هم ذیل همین آیات و اون آیه لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آیه 155 سوره انبیا، سوره نور آیه 55 و همین جور آیات سوره هو الذی ارسل رسوله که در سوره صف، سوره توبه، سوره فتح است. این آیا وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یستخلفنهم كما استخلف الذین و الی آخر آیه، ذیل این آیاتی که بحث میکنن اصلا قوقا میکنن. اصلا این اندیشه اصلا امکان کتمانش نیست، اینقدر پیامبر تأکید کرده است، آنچنان صحابه نقل کردن و در نگاه شیعه انقدر ائمه علیهم السلام اینها رو تأکید کردن که اصلا دیگه جای این کار نیست. همه پذیرفتن، همه دست رو به نشانه تسلیم بالا بردن. نمیتوانه حتی وقتی یه فردی که میاد مثل ابن خلدون، میدونید خودشون اینقدر جواب دادن بهش، از خودشون اینقدر به رشید رضا جواب دادن که مثلا میگه که این اندیشه باعث این میشود که ما دست رو دست هم بگذاریم، مثلا منتظر باشیم. آقا خودشون حمله میکنن، یعنی چی؟ انتظار دست رو دست گذاشتن نیست. که الان توی مقطعی دیگه اگر اصابت شد متن نوشته هاشون رو میخونم، یا این بحث انتظاری که مطرح میکنید، حالا جدای از مهدویت، همین اندیشه انتظار. خب ما فهم می‌کنیم اندیشه انتظار فقط مال ماست.
آره دیگه، خب اونا هم میگن بالاخره میاد دیگه. حالا فرقش اینه که میگن زنده نیست.
احسن تو، یا انتظار عامه یا خاص. اگه انتظار عام باشد، روایت ها اونا رو ببینید، خودشون دارن تصمیم افضل العباده انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج. این افضل اعمال انتظار الفرج اونا به یه نحوی دارن. خب پس به طور عام ما اینو داریم که برترین عمل یا برترین و بهترین عبادت است انتظار گشایش. خب آقای اسماعیلی، من سوال میکنم، گشایشی بالاتر از این که امامی میآید، مسیح علیه السلام بهش اقتدا میکند و این امام جهان را پر از عدل و داد میکند، من ولد فاطمه است، از فرزندان فاطمه است، از فرزندان رسول الله است، فرزند امام حسین است، در بعض از منابع اونها اومده امام حسن یا حضرت عباس عموی پیغمبر، که بعد جواب میدن که این احادیث معتبر نیست، معتبرش همون مولوا از امام حسین است، کاری ندنم اون، حالا بحثاش به کنار، ولی بالاخره یک چنین روزی رو شما معتقدی؟ آیا فرج و گشایش بالا؟ آیا امروزه فقر، فحشا، فساد، جنگ، قتل، غارت در دنیا نمیبینید؟ آیا یک فرجی مهمتر از این لیظهره لیغلبه اهم بر همه ادیان پیرو؟ پس شما که این فرج کلی رو، شما این فرج به معنای گشایش در زندگی رو که قائلید، که مضافن این که اصلا این روایت هایی که در رابطه با امام مهدی علیه السلام هست به طور خاص هم این انتظار رو در ما تقویت میکنند. خب این احادیث انتظار که فقط در نزد ما نیست، منتها ما معتقدیم اینی که این امام زنده است و الان خودش اتفاقا زمینه های ظهورش رو فراهم میکنه، در میان ما هست، رفت آمد دارد، حضور دارد، کار میکند، این یک آثار و کارکردهایی دارد. شما میگید نیست، سیولد، در آینده متولد میشود. خیلی خوب، ما میایم مثلا با شما هم چیزی میکنیم، هم پایی میکنیم، میگیم فرض بفرمایید همین اندیشه شما
که بعداً خواهد آمد اما متولد نشده،
همین که میگی در آینده میاد، کارکرداش چیه؟ این انتظار چه به معنای عام چه به معنای خاصش، یعنی امام مهدی، چه نقشی، کارکردی و تأثیری در حیات امروزه ما دارد،
در زندگی ما داره؟
این خیلی بحث مهمیه ها. حالا من انشالله راجع به کارکرد این اندیشه میخوام یه گفتگویی بکنم و بعد یه بحث دیگه رو مطرح بکنم که چرا این اندیشه اینقدر مقفوله در میان برادران اهل سنت ما.
حتما در مورد این موضوع صحبت میکنیم جناب استاد پورصد آقایی. من یه نکته رو بگم، حالا من منتظرم که انشالله دوستان خوب بینندم اگر نکته سوالی دارن بپرسن، اینه که ما در بین وهابیت هم اندیشه های تندروی داریم که حتی دارن در واقع نگران حتی آمدن، یعنی برام خیلی جالب بود که با این که یه مقدار انقلاب وارد میکنن گاهی به اصل موضوع، ولی نگران اومدنش هم هستن. یعنی ما گاهی دیدیم ملک سلمان، محمد ملک سلمان که پسر
بن سلمان
اخیراً یه نکته‌ای هم گفته دیگه، یعنی ما در مقابل ایرانی میستیم که منتظر چنین چیزی هست.
بله، چون اول یه گافی داوود در صحبتاش، بعد مجبور شد بهش حمله کردن که آقا این اندیشه که میگی که ما هم که معتقدیم. گفت نه، من این اندیشه به این شکلی که ایرانی ها میگن، شیعه ها میگن. خب مگر شیعه چی میگه؟ مگر همین شما نگه یملع الله بالارض قسطن و عدلا کما؟ حالا برفرض ما در روایتم داریم همش من ولد فاطمه، شما دو تا روایت دارید من ولد کس دیگه از فرزندان پیامبر، که ما بعد با هم یه گفتگو میکنیم که آقا این احادیث شما یا درسته یا غلطه، ولی اصل مطلب که اصیله، این نشانی اصالت تفکر و این اصالت اندیشه که نه فقط این که بگیم ائمه ما مطرح کردن، از پیامبر، از صحابی عظیم شأن پیامبر اسلام، خود قرآن، بابا اینکه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که آیه قرآن است، از این اندیشه خاصگاهش قرآن است، خاصگاه شخص پیامبر است. آقای اسماعیلی، می‌دونید 8 جلد کتاب داریم ما به نام معجم احادیث امام مهدی، معجم احادیث الامام المهدی، 8 جلد که حضرت آقای طبسی و دیگر اساتید حوزه مجده، تعدادی از یک لجنه علمی خیلی سالها زحمت کشیدن، این 8 جلد رو نوشتن. 2 جلد خورده از این روایات عظیم الشان پیامبر است در منابع شیعه، در منابع اهل سنت. ما بقیش ائمه ما امیرالمؤمنین امام حسن و همین جور تا و جلد هفت این تماما راجع به روایاتی است که ذیل آیاتی وارد شده است که میگن این آیه تأویلش امام مهدی است از برادران شیعه از برادران اهل سنت. حالا برادران اهل سنت هم که میگیم میدونین خودشون یه طیفای مختلفی دارن، یه عده خیلی خوشبینن به شیعه که بینا از خودشون بینا میگن سنی های متشیع که ما در بعض از بلاد بخصوص در آفریقا و بعض از کشورهای آسیایی ما این علاقه این حب رو دارند نسبت به اهل بیت علیهم و حرفای اونا رو قبول میکنن، در کتاباشون میارن. یه دهی هستن که خیلی سختگیرند، یه دم اهل تساهل در روایاتن، خیلی سختگیر نیستن، حتی در میان اونه که خیلی سختگیرن نسبت به احادیث اندیشه مهدویت جای بحث نداره اصلا. این کتاب 8 جلد کتاب موجم احادیث الامام مهدی، این روایات رو از کتاب‌های مختلف که یه جلد فقط مهدویت در آیات آیاتی که روایت ذیلش داریم، مثلا فرض کن والعصر ان الانسان لفی خسر، مراد از این عصر یعنی عصر قیام امام زمان رو با خون افدا. یؤمنون بالغیب در ابتدای قرآن، مراد از غیب یعنی غیبت حضرت امام زمان و غیبش هم داخل همین ایمان به غیب می‌شود. خب ما 5-6 روایت داریم، بعضا صحیح و سند از سر منابع شیعه در منابع اهل سنت، منتها حالا بعضی از این کسان که اونایی که سختگیرن، چه اونایی که نسبت به احادیث یه مقداری به اون سختگیری نیستن و چه کسانی که حتی علاقمند به شیعه هستن، این اندیشه بایستی گفتگو بشود. چرا در میان برادران اهل سنت ما کم مطرح شده؟ اگر فرصت هست من را جوش گفتگو کنم.
حتما انشالله صحبت میکنیم. یه عزیز بیننده از تاجیکستان هم یه سوال مطرح کردم، تقریبا حول محور همین گفتگوی ما هست. اما قبل از اینکه سوال این عزیز بیننده رو مطرح بکنم، قرار بریم متافهمانی بخش کوتاه ببینیم و برگردیم. این برنامه زنده صبح نزدیک هست که تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی ولایت. انشالله تا هفته آینده یک شنبه شب خدمت شما خواهیم بود با این برنامه.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله، زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله، صحن کربلا تو مشهد الرضا، تو صحن کربلا تو مشهد الرضا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندیده عاشقت شدم اسمت رو بردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم اجل ولیک الفرج، 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 اللهم اجل ولیک الفرج. ای عزیزترین تو دنیا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایوون طلا، میون القمه تو ایوون طلا، هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.
خب خیلی ممنونم. واقعا ما وقتی فکر میکنیم اگر به محضر امام زمانمون التماس دعا بگیم، اون هم شخصیت عالم وجود، امام معصوم ولی خدا بر روی زمین و حضرت در حق ما دعا بکنه، مطمئن باشید که اون دعا به درجه استجابت خواهد رسید. ولی نکتش اینه که واقعا برسیم به اون جایی که این ارتباط قلبی و دلی ما با وجود نازنین مولامون، امام عصرمون، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا نزدیک بشه. مردم عزیز، تو این فرصت ولادت و جشن ولادت امام زمان علیه السلام یه فرصته، تنها به روشن کردن یک لامپ و یک چراغ و یک جعبه شیرینی دادن و حتی برخی جشنهایی که اصلا در شأن و منزلت امام زمان علیه السلام هم نیست متاسفانه نباید اکتفا بکنیم، بلکه یک فرصت هست برای شناخت و معرفت و خیلی ابعاد مختلفی که تو این زمینه مطرح است. این عزیز بیننده‌ای که از تاجیکستان برام پیام فرستاده بودن، ما انشالله ادامه گفتگویی که محضر جناب استاد پور سید آقایی خواهیم داشت، اگر یه تأمل کوتاه بکنن، یه نیم ساعتی با ما همراه باشن، قطعا پاسخ سوالشون رو دریافت خواهند کرد. جناب استاد، از نگاه اهل سنت اشاره فرمودید بحث مهدویت و انتظار، متو دو تا بحث ما داریم که در این فرصت باقی مانده باید بهش بپردازیم. بس این کارکردهای این اندیشه رو یه اشارت و مای به قول علما داشتید، نیاز هست باز بهش بپردازیم؟
بله بله، اتفاقا این بحث آثار یه بحث بسیار کلیدیه. وقت جواب این که چرا این اندیشه ممکنه که از میان در میان بعضی از اهل سنت برادران اهل سنت مطرح نشه، مسکوت باشه یا مخفول باشم، وجهش ممکنه مشخص بشه. این اندیشه آثار فراوانی دارد، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی. به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی یک کارکرد و نقش بی بدیل و بی نظیری دارد. شما ببینید این حدیث که متواتره و بعضیا اگر نگیم متواتر، لااقل حدی مستفیضه است، یعنی یه مقدار از تواتر کمتر است، ولی برخی ادعای تواترشو دارن. من ما تولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیتن، هر کس بمیرد امامش را نشناسد، امام زمانش را نشناسد، مرگش مرگ جاهلیت.
یا به عبارات دیگه یه مثلا اومده، من ماتم بلا امامن، مثلا
امیری نداشته باشه، امام زمان نداشته باشه، امام نداشته باشه، بله اینا مرگش مرگ جاهلیست. خب مرگ جاهلی یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام برای ما تفسیر فرمودن، میگن مرگ جاهلی یعنی میتت و کفر و نفاق و زلال، یعنی کافر مرده، منافق مرده، گمراه مرده. پس وجه ممیزه و میزه بین یک مسلمان با کفر، با نفاق، با گمراهی، اعتقاد و عدم این اعتقاد و این اندیشه است. خب این اندیشه اینقدر مهم است که در حقیقت هویت یک مسلمان را تشکیل می‌دهد، نه فقط هویت یک شیعه، هویت یک مسلمان را.
اگر نباشه اون موقع مرگش هم دوچاره
مرگ جاهلی است، یعنی اینی تت و کفر و نفاق و زلال. خب حالا می‌فهمیم چرا پیامبر فرموده است من انکر المهدی فقط کفر. در منابع اهل سنت هم از شیعه هم هست. برای چی؟ چون این اعتقاد یک تحولی در اهداف، در نوع روابط من و در انگیزه های من ایجاد میکنه. این تفکر، این اندیشه یک تحولی در سبک زندگی من و نوع ارتباطات و تعاملاتم با افراد ایجاد میکند که خیلی تحول شگرفی است. یعنی اهداف من وقتی عوض شد، انگیزه های من عوض می شود، نوع روابط من عوض می شود، سبک و سلوک زندگی من عوض می شود. این اندیشه خیلی اندیشه گران سنگیز، حقیقتا همتا ندارد. همتاش بحث نبوت است. یعنی ما بعد از بحث توحید بحثی به اهمیت نبوت و ولایت و امامت ائمه علیهم السلام ما نداریم. خیلی مهمه این. خب کارکردهای فردیش در همین حدی که برادران اهل سنت ما معتقدن. پس یک آینده کاملا روشن و شفاف پیش روی ما هست که این وعده قطعی الهی است. خب وقتی که این وعده قطعی الهی هست، این وعده قطعی که ما از انتظار بهش یاد میکنی، این من رو به عملگرایی میکشاند، یک اعمال خاصی باید از من سر بزند، چون خلقی که در انتظار ظهور مصلحه نمیتونه خودش صالح نباشه. که در آیه پایانی سوره کهف داریم که من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. من یرجو لقاء ربه، رجا و امید به دیدار پروردگار در من این چنین عملی را میر عمل صالح میر فلیرجو من فلیعمل عملا صالحا. نه تنها عمل که عمل صالح، عمل صالح یعنی عمل مطابق با شرایط زمانی و مکانی، یعنی عملی است که شارع مورد رضایتشه و به لحاظ شرایط زمانی و مکانی هم از هر نظر بهترین است، بهترین کار در هر شرایط زمانی و مکانی است. امید و رجاء دیدار رب فلیعمل عملا صالحا، این عمل صالح رو در من ایجاد میکنه. انتظار بالاتر از رجاءه، انتظار وعده قطعی الهی است. وعد الله لا یخلف الله وعده، وعده قطعی الهی است. این انتظار میتواند در من عملی رو شکل ندهد؟ فقط بگم یه صرف دست به دست گذاشتن است؟ یقینا اینطور نیست. فلذاست که در روایت داریم که پیامبر فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، عمل است و بهترین عمل. بالاتر این روایت که میخوام بگم بینندگان و شنوندگان عزیز خوب دقت بکنن، این روایت افضل اعمال خود خیلی بارها شنیدیم، این روایت دوم از رسول مکرم اسلام شاید کمتر شنیده باشیم. در توفال اغور کلمات قصار پیامبر عظیم الشان اسلام، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، نه تنها عمل است، بهترین عمل است، بلکه جهاد است و برترین جهاده.
یعنی حرکت،
حرکت وقت جهاد میدونی تلاش با نهایت وسع و امکانه. یعنی اگر مثلا فرض کن ماشینی میتونه با سرعت 180 تا بره، با 180 تاش میره،
یعنی
نه با 20 تا. جهاد یعنی نهایت اون وسع و تلاش رو انجام دادن.
پاسخ به اون کسی که چنین اندیشه و تفکری داره که انتظار خب بشین تا آقا بیاد، مثلا این حرکتی جواب اون رو میده.
میگم حالا الان میخونم بعض از بران اهل سنت خودشون جواب دادن که اصلا این اندیشه انتظار به این معنا نیست. خب من میگم این وقت این اعمال میخواد در من شکل بدهد، چه تحولی در من میاره؟ خب من دیگه هدفم عوض شد دیگه، خب من اون یه الگوی من عوض شد، تصویری که از آینده دارم عوض شد، ایجاد امید در من میکند، مثبت اندیشی میکند. خب منی که یه همچین غایتی و همچین جامعه پیش روی من هست، من بایستی برای در رسیدن به اون جامعه زمینه هاشو فراهم بکنم، من بایستی در راه اون صبوری بکنم، مشکلاتی دارد، من جهاد باید بکنم، با تمام توان تلاش بکنم. مهمتر از اینا استقامت در برابر دشمنان رو در من ایجاد میکند. شما میبینید جهاد، صبر، بعد استقامت در برابر دشمن، نیروسازی، منی که یک همچین جامعه ای رو پیش رو دارم، این تصویری که برای من از آینده ترسیم کردن برای امروز من، این رو با تو آماده بشی، مهیا بشی، به خاطر اینکه کسی که من انتظر امرن تهیأ له، کسی که منتظر یک کاری هست زمینه‌هاشو فراهم میکنه. حالا اگر وقت اینجا دیگه بحث خیلی مفصله که من درخواست میکنم اندیشمندان اهل سنت که از بینندگان خوب این برنامه هستن و افراد منصفشون و خیلی هم زیادن در میان اونها، درخواستم اینه این اندیشه رو کار کرده جلویش کار کنم، مقاله بنویسم، فکر کنن اصلا یک همچین اندیشه‌ای چه تأثیری به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی میتواند در اون فرد منتظر ایجاد بکند. و اگر دیدن که به لحاظ فردی این بارهای تربیتی روانشناسی براش در فرد ایجاد می شود، به لحاظ سیاسی و اجتماعی اون جامعه مقصد و هدف می تواند تحولی در امروز من ایجاد بکند، حالا از علماشون درخواست کنن، مطالبه کنن. چرا رو جمعی اندیشه کم صحبت می کنن؟ چرا اندیشه مهدویت مثل که در شیعه اینقدر پررنگ است در میان برادران اهل سنت ما، چرا داره کم رنگ مطرح میشه یا بعضن مورد غفلت قرار میگیرد. حالا این سوال بعدی هم که به جواب میرسیم، چرا این اندیشه مسکوته مقفوله؟ بعد خب فکر کن، حالا من چند تا احتمال میدم، برادران عزیز ما هم میتونن خودشون تو این زمینه مشارکت کنن. به نظر من یکی از دلایل اصلیش وجود حاکمان ستمگر و سوءه، حاکمان بد.
دقیقا
این اندیشه یقینا نمیتواند امثال سلمان و بن سلمان رو به عنوان حاکم تحمل بکند، نمیتواند اصلا،
خودشون هم میدونن.
نمیشود کسی که در انتظار ظهور اون مصلح جهانی است خودش مفسد باشد. مفسد با مصلح نمیسازد. شما میدونید اصلا جامعه عادل حاکم فاسد رو نمیتونه تحمل بکنه، فلذا حکام فاسد سعی میکنن مردم رو به فساد بکشونن، چون اگه جامعه عادلی بود نمیتونه اینا رو تحمل بکنه. جامعه عادل حاکم فاسد رو نمیتونه تحمل بکنه، جامعه فاسد هم حاکم عادل رو نمیتونه تحمل بکنه. این حاکم فاسد همون شیوه فرعونیز که فستخف قومه فعطاوه، فرعون جامعهش رو فاسد نگر میداره، استخفاف میکنه، اونها رو حقیری میکنه، پوکشون میکنه، اونها رو تحقیرشون میکنه تا بتوانن اون رو از او اطاعت بکنن. خب حاکمان سوء خیلی دست دارند، نمیخوان این اندیشه مطرح بشود. یکی دیگه از دلایلش به نظر من علمای سوء. خب عالم رسالت سنگینی داره، اما اگه یک عالمی باشد که بخواد این اندیشه رو مطرح بکنه طبیعتاً نسبت اون حاکمان اونها بهشون خوش نمیاد. حاکمان اگه از تر این اندیشه ناخشنود باشند، علمایی که اندیشه رو مطرح بکنن طبیعتاً مورد بازخواست قرار میدن، مورد حبس و شکنجه قرار میدن. فلذا ببینید علمای درباری و سوء متاسفانه یکی دیگه از دلایلی هستش که این اندیشه مورد غفلت قرار گرفته. و البته ممکنه که کمکاری ما هم باشه ها، ما هم که این اندیشه گران سنگ هستیم، یعنی همه مذاهب اسلامی باید به هم کمک بکنن. این اندیشه رو بایستی به زبانهای مختلف ترجمه بشود. یک کتابی هست به نام الامام المهدی عند در روایات شیعه و اهل سنت، مال آقای ناصری زیر نظر حضرت آیت الله تسخیری. تمام این کتاب روایات شیعه و سنی در بابهای مختلف رو و مشترکات رو همه رو جمع کرده. ما خیلی داریم، من بعد این حال بحث مشترکات که مطرح شد، مثلا این کتاب اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت مال حجت الامام آقای دکتر جواد جعفری که کتاب ارزنده است، فقط اشتراکات شیعه و اهل سنت در اون روایت های معتبر و خوب رو ایشون خیلی خلاصه جمع کرده. مهدویت در صحاح سته مال آقای قادری خیلی زحمت کشیده از خود فقط روایت های در این 6 تا کتاب که صحیح مسلم و بخاری و ابن ماجه و ابن داوود و نسائی و ترمذی، در این 6 تا که از در صحاح سته میگن، در این کتاباش اومده این همه رو جمع کرده. و همینجور کتاب آقای بررسی و تحلیل انتظار در اهل سنت مال آقای دکتر حسین الهی نژاد که اومده اون روایتی که اونها قائل به انتظار هستند به صورت عام به صورت خاص، و بعد انتظار رو تفسیر میکنه از زبان خود اهل سنت که انتظار عمل است، بهترین عمل است، که من این عمل نشانه گذاشتم بخش عربی فارسیشو اگر فرصت شد خدمتتون میخونم. و همینجوری ها مثلا ویژگی های شیعی امام مهدی در روایت اهل سنت که آقای سعید آذرشینفام نوشتن، و ما این کتابا زیاد داریم که من دیگه نتونستم با خودم بیارم، شاید یک کیف نتونستم بیارم. خیلی الحمدلله در این قسمت روایت های داریم. خب ما هم متاسفانه کمکاری ممکنه کرده باشیم، و چه خوب است که این کتاب‌ها و این روایات به زبان‌های مختلف ترجمه بشود. من یه جلسه‌ای داشتم با برادران اهل تسنن اندونزی، اینها از اساتید دانشگاه و فرهیخته‌های دانشگاه اندونزی بودن. طرح بحث که باشون کردم و وقتی که بهشون گفتم آخه چرا این اندیشه باید در میان شما اینقدر مظلوم واقع بشه، مسکوت باشه، مقفول باشه، بعد از اینکه کارکدای اندیشه رو مفصل بحث کردم، اونا گفتن که ما نمیدونستیم. اولا ما نسبت به این کارکدا و این نقش بی توجه بودیم، از یه طرف دیگه
واقعا ما توجه نداشتیم. بعد خودشون سوال میکنن چرا باید در میان ما اینقدر این اندیشه مظلوم و مسکوت باشه، و میگفتن اتفاقا ما تلاش میکنیم که از همین وقتی که مثلا بریم اندونزی این اندیشه رو جدی بگیریم راجع به خود اصالتش که جای تردید نیست، و بعد از اون طرف کارکردهای این اندیشه و تأثیراتش رو یک یک باز کنیم به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ روانشناسی، تربیتی، نگاه تمدنی، نگاه و و نگاهی که براشون گفتگو شد، به خصوص نقشی که میتواند در برنامه ریزی جوامع اسلامی داشته باشد برای رسیدن به چنین روزی، برای یک عصر آرمانی از الان چجور میتونیم راهبرد طراحی بکنیم که راهبرد کشورهای اسلامی در عصر غیبت بایستی بر اساس همون جامعه که مورد انتظارشونه، اون جامعه منتظرشون، منتظر واقعیشون و اون جامعه مورد انتظارشون راهبرد قرار بگیره. خیلی براشون جالب بود. ما هم میتوانیم متاسفانه ممکنه بگیم که یه مقداری در این قسمت غفلت کردیم، ولی من احتمال میدم همون نگاه اول دومی که ما داشتیم، یعنی حاکمان جور و ستمگر، چون فرعون هم دیگه،
بله.
فرعون هیچ وقت حاضر نیست برای حضرت موسی فرش قرمز پهن بکنه، میدونی درگیر میشه باش. اگر حضرت موسی اومده بود و میگفتش که مردم های خوبی باشید، اخلاق خوبی داشته باشید، خب هیچ وقت فرعون باش درگیر نمیشد.
بله.
اما وقتی بحث حاکمیت است و بایستی امثال موسی حاکم باشن و فرعون ها باید برن کنار، که اصلا اقتضای توحید ربوبی پروردگار همین است، کسی بایستی حاکم بشود که به باید و نبایت های الهی اشراف داشته باشد،
چون مثل اون آیست و نورید و انمون علالذین از تزعفو فی الارض، این هم در واقع
بله. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، بایستی کسی باشد باید و نبایت های زندگی انسان از تولد تا قرب خدا رو بلد باشد، این طبیعتا با شأنی داشته باشد مثل شأن پیامبر، و همین اندیشه امامتیه که ما مطرح میکنیم. این اندیشه امامت همونیه که وقتی حضرت عیسی هم میاد امام مهدی را بهش اقتدا میکند، و امام مهدی به عنوان امام در نماز و در حاکمیت انتخاب میشود، و حضرت مسیح در نماز به او اقتدا میکند و وزیر او میشود در اجرای این حاکمیتی که امام زمان ارواحنا فداه دارد. این اندیشه ها اندیشه هاییست که حقیقتاً بایستی گفتگو بشه، و این خواسته حاکمان جور رو و بینی این حاکمان جور و فرعون های زمان رو بایستی به خاک کنه. این اندیشه نمیتواند زیر بار اون خفت و حقارت تن دادن به ترامپ و امثال ترامپ بشود، نمیتواند زیر این ذلتی برود که رئیس جمهور آمریکا بگوید ما مثل گاو شیرده اینا رو باید بدوشیم، خیلی حقارت هست برای اونها.
شیرشون هم که تمام شد
و اگر بله دیگه میدوزن کنار، مثل توفاله میدوزنشون کنار، و اگر به این اندیشه معتقد شدی مثل ایرانی عزیزی مقتدری میدرخشی به رغم همه هجمه ها و هجوم هایی که در برابر دارن، و 8 سال همه دنیا رو اون اندیشه های افراد ظالم و مستکبر بر علیه این کشور شیعی بسیج شدن، اما کسی که این اندیشه را دارد هرگز نمیتوانن شکست بدن. کسی که این اندیشه را دارد حامی دارد، امام زمان ارواحنا خودش حامی کشد، کشه شیخانه امام زمان است، خودش حمایت میکند. حالا این بحثی که من عرض کردم، وقتی معتقد به حیات این بزرگوار هستی در میان جامعه باید فکر بکنی خب این حیات چه نقشی دارد، چرا او رو نگه داشتن، چرا به این گونه. و باز در یک کلام عرض بکنم، ما مهدویت رو افق چشمنداز جامعه بشریت میدونیم، و لااقل از این استش که افق چشمنداز جامعه اسلامی است. این افق چشمنداز کارکردهایی دارد که من دعوت میکنم برادران اهل سنت ما و متفکران اونها و علمای غیر درباری، علمای خوب اونها که در میان اونها فراوان هستند، اونها این اندیشه رو جدی بگیرن و تأمل کنن که چرا این اندیشه در میان برخی از برادران اهل سنت ما پررنگ نیست.
درست.
چرا اگر نیمه شعبان دارد، اگر شب قدر دارد،
اگر اماکنی رو منتسب به حضرت دارد و در گرامی و پاستاش این اندیشه می کوشد، چرا بعضی از برادران اهل سنت ممکنه نسبت به این اندیشه احیانا یک تسامح و تصالحی داشته باشن و این درست نیست. این اندیشه رو بیان، من به عنوان یک کسی که پیشنهاد میده عرض میکنم، حقیقتا به غیر از قصد خیر و ما اريد الا الاصلاح ما استطعت، من حقیقتا به عنوان یک پیشنهاد عرض میکنم، درخواستم این استش که این اندیشه در میان برادران اهل مظلومیت باید بیاد بیرون، از سکوت و از غفلت باید بیاد بیرون و خود برادران اهل سنت هم میتونن از علماشون بخواهند که آقا راجع به مهدی صحبت کنی، این چه کسی است، چه ویژگی هایی دارد، چه کار میکند، قلمرو به حاکمیتش کجاست، شیوه حکومتش کجاست، این افق چشمنداز برای امروز ما چه نقشی دارد به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی، این امید به آینده که اساس کارهاست. امید میدونی حضرت مسیح علیه السلام از جایی رد میشد، بنده خدای با بیل داشت کار میکرد، سن بالایی هم داشت، پیرمرد بود، حضرت گفتن که خدای آخه این پیرمرد آخه مثلا دیگه چجور آخه اینجور کار میکنه، به چه امیدیه؟ امید رو از دل این پیرمرد خداوند برداشت، دیدی پیرمرد دست از کار کشید، که برای کی کار بکنم، چرا کار بکنم. بعد دوباره حضرت خواستن و این امید رو برگردونن، میخواستن به حضرت مسیح نشون بدن که امید چقدر نقش دارد، این امید این که آینده شفاف روشن از آن عباد صالح خداست و وعد الله این و نريد ان نمن على الذين سووا و نجل اون آیه دیگه ولقد كتبنا فزم ان الاذى يرثها عبادي الصالحون، کسی که میخواد وارث این جامعه باشد، حاکمان و وارثان این جامعه بایستی عباد صالح باشند، عباد صالح پس بایستی در من صلاح شکل بگیرد، لازمش امید به آینده، مثبت اندیشی، تحول در نوع نگاه من، انگیزه های من، اصلا یک عالم دیگه ای باز میکنه. اگر معتقد باشی که اون زنده است، که هست و حقیقت تشیع و بلکه حقیقت اسلام هم همینجوره و از ادله آیات و روایت اثبات میشود حیات امام زمان ارواحنا فدا، راجع به این هم ما گفتگو داریم که خود همین اندیشه که الان حضرت در میان ما هست این چه تأثیری داره؟
درست.
چه کار کردی داره؟
خیلی ممنونم از شما جناب استاد پورسید آقایی، فرصت برنامه به پایان رسید و البته اون چیزایی که حالا مد نظر حقیر بود و به عنوان سوال مطرح کردم الحمدلله تو این فرصت کم از تعالی بهش اشاره فرمودید، ولی واقعا جای حرف داره و جای بحث داره و این گفتگوها باید در یک فضای علمی دوستانه و صمیمانه بهش پرداخته بشه و یکی از اون کارهای بسیار ارزشمند و شایسته همین در واقع دکترین مهدویتی که جناب استاد و مجموعهشون هر سال برگزار میکنن، امسال هم با حضور 50 کشور از 50 کشور
50 نفر
50 نفر
از کشور 6 کشور
کشورهای مختلف که اهل سنت هم قطعاً
همشون اهل سنت
هستن.
همه اهل سنت.
بسیار عالی. دیگه از این بهتر فکر میکنم نمیشه که عالمش
مقاله دادن و اصلا معتقدن اینا خب علمای مبارز هستن از کشورهای مختلف جهان، از قاره‌های مختلف جهان، از یمن بگیری تا آفریقا، تا سوریه، تا لبنان، تا عراق، افغانستان و از اون طرف در که مثل اندونزی و جاهای کشورهای دور و نزدیک، از کشور اروپایی ما علمایی داریم که خب اینا افراد شاخص اهل تسننن، مقاله دادن و معتقدن، منتها این در میان برخی از علما مطرحه، باید در میان بدنه جامعه اهل تسنن ما وارد بشه، مطرح بشه.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. عزیزان خوب بیننده، برنامه امشب صبح نزدیک به پایان رسید و خیلی متشکرم که همراهی فرمودید. برخی از دوستانم لطف کردن برای ما پیام فرستادن، انشالله سوالات شما سعی میکنیم در برنامه آینده حتما طرح بشه و پاسخش رو از زبان کارشناسان عزیز و ارجمند و گرامی انشالله داده بشه. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. یا علی مدد، خدا نگه دارد.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند: من مایه امان اهل زمینم، چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمانم.